أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يظهر الله. إلهي هب لك مولى الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرب على أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى أمعتنا العظمة فتصير أرواحا ومعلقة بعز قدسك محمد کردیم که یک مسئله شدیدی و مهم در مبحث مقاصد این است که این مقاصد باید ضابطمند بشوند، ضوابطی رو راجع به این مقاصد باید بحث کرد، دونم کشف کرد جمعه شرط احساسی که بارد می شود در صورتی که این مشکل رفع نشه همین است که در جهات مختلف مقاصد مضبوط قاعده من نیستن و باید نسبت به جهات گوناگون قواعد و ضوابطی رو قرار داد. این ضوابط بعضی به ادله و مصادر مربوط به مقاصد مربوط میشه که ما مقاصد رو با چه ادله و از چه مصادری کشف میکنیم، بعضی مربوط میشود به ظروف القول، شرایط آفاقی صدور کلام از معصوم که احیانا دلالت و مقاصد دارند، بعضی مربوط میشود به شرایط اون که مقاصد رو استنباط میکنه، کشف میکنه، مربوط به مستنبط میشه، بعضی مربوط میشود به روش شناسی که به کار میرود برای استیاد مقاصد، بعضی دیگر احیانا مربوط میشه به شرایط خود اون چه که از او به مقصد تغییر میکنیم. در حال به جهات مختلف ما نیازمند به ضابطه گذاری هستیم که پاره‌ای از اشکالات و مشکلات با این کار مرتفع میشه و مقاصد منزلت و مکانات درخوری رو پیدا میکنه. بعضی از ضوابط رو جلسه قبل عرض کردیم، مثلا این که مقاصد امور واقعیاً اعتباری نیستن، در انتظار کشف اونها بعد از روش‌های کاشف از اسالیبی که کشف واقع میکنن استفاده کنیم و اسالیب کاشف از واقع باید یقین آور باشن، چون بناست به واقع صحبت کنیم، واقع رو کشف کنیم و کلن طرق زنی در کشف مقاصد کارآمد نیست. و همچنین گفتیم که اون اولی مربوط به مصادر و منابع شد، یکی دیگه هم باز ترک کردیم و اون این که در مقام روش شناسی استنباط مقاصد باید ما مجموع از لائحه هندسی معرفت دین رو در نظر بگیریم و مجموعه کارکردهای دین رو منظور داشته باشیم و مجموعه دین رو چنان یک دستگاه فراگیر و جامع بیانگاریم و تجزیه در دین، تبعیض در ارکان دین اجازه نمیدهد که ما مجموعه مقاصد دین رو ببینیم، کما اینکه اگر به مقاصد هم توجه میکنیم، اگر روزی مقاصد رو برای منظوری به کار میبریم، باید مجموع مقاصد همسنخ رو، مجموع مقاصد مرتبط به هم رو با هم ببینیم. نمی شود به یک مقصد تمسک کرد و ادعا کرد که خب به اقتضای این یک مقصد یه همچه نتیجه می شود. بسا اگر به یک مقصد به تنهایی نظر داشته باشیم این درست نباشه و مجموع مقاصد رو باید دید. معنیش این است که یک مقصد مقصدی دیگر نباید نقض کنه و تمسک کنیم به یه مقصد و احیانا مقاصد دیگر رو در نظر نگیریم و این ترتیب بسا با تمسک به این یک مقصد و تک مقصدی انگاشتن ما سایر مقاصد رو نقض میکنیم. پس باید مجموع مقاصد رو با هم دید و به کار بست برای احیانا دریافت یک حکم، چون که در هر مقصد هم باید همه عناصر مرتبط با مقصد رو باید دید، چون که اگر این دقت رو نکنیم بسا اون چرا که ما مقصد میپنداریم اون جزء العله است و تمام العله رو کشف کرده باشیم و به کار ببندیم دوچار مغالطه میشیم، مغالطه اخذ الجزء مکان الکل میشیم، مغالطه توسیع الجزء ممکنه پیش بیاد. ما یه جزئی بگیریم یه مسئله رو بگیم کل مسائل بیانگاریم، جمع المسائل فی مسئله واحده رخ بده. اینها رو جلسه گذشته عرض کردیم. در این جلسه میخواییم باز از باب نمونه، ما هم اینجا در صدد نیستیم که تمام ضوابطی رو که احیانا نیاز و برده نیاز است به تفصیل مورد بحث قرار بدیم به هم، چون این مجالی نیست. اگر بنا بود روزی بحث مقاصد به مسابه یک بحث یک درس و به تفصیل مورد بحث قرار بگیره خب باید به تفصیل هم به اینها میپرداختیم، ولی ما بنا داشتیم که اجمالا ذیل مفاهیم به بعضی از قواعد و جهاتی که میتواند مثل مسئله مفاهیم توسعه بدهد کاربرد ادله رو به اونها هم اشاره کنیم که یکی هم مقاصده. خب برغم اینکه بنابر طرح اجمالی داشتیم الان از که 50 جلسه است که داریم راه این مسئله بحث میکنیم و هنوز هم جای بحث داره، این است که به اجمال در هر بخشی به مواردی داریم اشاره میکنیم. از جمله باز ضوابطی که باید لحاظ بشود مسئله ظروف القول است. همینجا هم عرض کنم که قواعدی که الان داریم میگیم لزوماً اختصاص به مقاصد نداره، در هر حال یا سایر ادله هم اگر ما مقاصد رو چونان ادله حکم روزی بیانگاریم محکوم به عمده اون ضوابطی است که بر سایر ادله سایه افکنده است و بر سایر ادله شرف داره. و همطور که در سایر ادله میگیم آقا باید ما ظروف القول رو در نظر بگیریم ببینیم این روایت در چه ظرف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی صادر شده، چرا که اون ظروف به ما میگوید که چگونه باید این دلیل رو، این روایت رو فهم کنیم. حالا مورد معروفش که نرخ به اصطلاح شاه عباسی رایجه بحث تقیه است. لزوماً باید بدونیم این روایت در شرایط تقیه صادر نشده، در شرایط غیر تقیهیه که اون چرا که ظهور دارد رو همون رو به اصطلاح حجت بیانگاریم و حکم فراگیر و دائم قلمداد کنیم. اما اگر احیانا معلوم شد که این روایت در ظرف تقیه صادر شده طبعا یا به ظاهرش عمل نمی کنیم یا اگر به ظاهرش پابندی میگیم در وقعتون فی واقع در یک مورد خاص بوده است، مثلا بسته به اینکه نوع تقیهی که منشأ صدور احیانه یا لحن روایت چگونه باشد. در اینجا همینطور گاهی ممکن است که یه امری در ظرف تقیه صادر شده باشد، لذا ما اختصاصات آفاقیه روایتی را که داره بیان می کند ظاهرن علتی را و مقصدی رو، این رو باید در نظر بگیریم و به نتیجه اگر احیانا ظروف القول و شرایط صدور رو ملحوظ نکنیم، نمیتونیم به اون به مثابه یک مقصد، اون هم مقصدی که منشأ قرار بگیره برای کشف حکم از احکام الهی، طبعا باید این رو لحاظ کنیم. پس بنابراین یه ضابطه دیگر هم در واقع ملاحظه ظروف القول و اختصاصات آفاقی صادر شده از احیانا معصومه.
بله. باز میخواهیم مطلب این رو که یعنی این موردی رو که اصابیدی که از جنبه این مورد رو میفرمونیم، اگر ما به نسبت اون چیزی رو که اهل سنت دارن در واقع مانوف میدن بست مواسط شریعت که بیشتر از آیت قرآن میخوان استفاده بکنن، میخوام بگم آیا این ظروف القول رو در خصوص آیت قرآن هم میتونیم در واقع؟
بله، من اسباب النزول هم اونجا هست دیگه، اینجا اسباب صدور رو ممکنه در نظر بگیریم، اونجا اسباب نزول رو، اونجا منتها چون در اسباب نزول گفتیم برای فهم متن مفیده، در قرآن که تقیه معنی نداره و مثال تقیه رو نمیشه زد، ولی برای اینکه ما بتونیم متن قرآن رو بفهمیم، اونجا طبعا ظروف قول رو از جمله مثلا اسباب نزول رو در نظر بگیریم، بسا اسباب نزول ما رو هدایت کنه به معنای دقیق آیه، یا حتی گاهی شأن نزول حتی کمک کنه به فهم آیه، اونجا هم به هر حال مسئله مطرح میشه.
یه نکته دوم هم که هست اینه که ما تقریبا در مقاصد شریعت این برایندی رو که حالا از چند آیه یا چند روایته میخوام استفاده بکنیم ازش یه چیزی رو استیاد بکنیم، این به معنی اینه که در واقع میخوام بگم فقط با یک آیه و با یک روایت مواجه نیست.
بله، این هم از شرایط که بعدا عرض میکنیم جز ضوابط هم همینه که باید استقراء کرد، به صرف این که ما یه روایت رو دیدیم و احیانا لسانش لسان بیان مقصد کار تمامه نیست، باید به مجموعه روایاتی که در مزانن یا آیاتی که در مزانن مراجعه بشه. ما گاهی این مثال رو میزنیم، حالا این مثال مثال غیر تقیهیه ولی اشاره داره به مسئله در واقع علت این بیانی که ما داریم. ما یه بیانی داریم از رسول خدا که همون، یعنی جمله‌ای داریم که همون جمله است از سرازم علیها و علیهما صادر شده، الجار سمت دار، و این در دو ظرف صدور صادر شده، دو ظرف قولی صادر شده. کسی به رسول خدا مراجعه کرده که آقا میخوام در مدینه منزلی بخرم، در کدوم محله بره در شما بخرم؟ حضرت فرمودن که الجار سمت دار، ببین کدوم محله مردمش خوبن، مردمان صالحی در اونجا زندگی میکنن، الجار سمت دار، اول ببین همسایات کی هستن بعد اونجا برو خونه بخر. خب این همین جمله است. با جمله دیگه هم از صحرا سمت نقل میشه که اون داستانی که از امام حسن علیه السلام صبح سوال میکنن که شما دیشب رو همه به دعا و نیایش و برای دعای برای دیگران سپری شد، من دیدم هیچ برای خودم دعا نفرمودیم. حضرت فرمودن الجار سمت دار، اول برای دیگران بعد دعا کنیم بعد برای خودم. خب این یه جمله از دو معصوم صادر شده ولی در دو ظرف، کاملا معنا فرق میکنه. در اون اولی در واقع میخواد بگه خونه رو در محلهی بخر، در واقع رعایت یه مسالهی رو اون اولی داره میگه که اشاره دارد به این که ما میخواییم منزل خریداری کنیم، باید این مصلحت رو که محل محله مناسبی باشه، امن باشه، احیانا محیطش محیط فرهنگیش مناسب باشه، امثال اینا، و یه نوع اشاره دارد به یه مصلحتی در مقام خرید منزل فرض فرمید. اما در اون ظرف چون پرسیده شده، اون ظرف این معنا رو میده، دلالت دارد بر یه مصلحتی. اما در مسئله عبارت از زهرا سلام علیها، احیانا ممکنه یا بر مصلحتی به یه معنا دلالت نداشته باشه، دلالت بر یه مصلحت دیگری که مسئله در واقع سنتی است و رویه است که عضلات معصوم دارن، که اول به دیگران فکر میکنن و مشکلات دیگران رو در نظر میگیرن، سپس به خودشون میاندیشن، دیگران رو بر خودشون مقدم میدارن. این خود یا مبنای دیگه است، ولذا ظروف القول رو باید در نظر داشت در مقام و نتیجتا نه به عنوان، یعنی یک ضابطه است که به هر حال در مقام فهم باید به ظروف القول توجه کنیم. این هم یکی دیگر از ضوابطی که میتوان توجه داشت به اون. باز یک جهت دیگری که باید و ارجاع میشود به همون مستنبط، این که کسی که میخواد مقاصد رو کشف کنه چگونه باید مقاصد رو کشف کنه، این که افرادی حسب ذوق و دلخواهشون، حسب احیانا ذهنیت هاشون، حسب پیشنگاشته هایی که دارن و یا به تبع هوای نفسشون بخوان مقصد سازی کنن، مسائلی رو و اموری رو مقصد انگاری کنن، این غلطه. به هر حال بحثی که امروزه در مقام فهم متن و قواعد فهم متن بسیار مطرح میشه در مسائل بحثای هرمنوتیکی، کسانی که احیانا ادعا میکنن که آقا اصولا فهم متن تابع اراده من شما نیست، فهم متن احیانا تابع متن نیست، فهم متن به نحوی شکل میگیره تحت تأثیر ذهنیت هایی که انسان ها دارن، مفسرین دارن. یه مفسری یه مجموعی از پیشداشته ها رو داره، پیشداشته هایی رو داره. فرض کنید که اهل فلسفه است، فیلسوفه. خب این وقتی وارد فهم قرآن میشه نگاهش فلسفی است، فیلسوفانه قرآن میفهمه. یکی دیگه احیانا یک ذهنیت هایی داره، یک به اصطلاح جهاتی در ذهنیت اوست، نه بحث پیش دانشته ها بلکه پیش انگاشته است، یه پیش فرض هایی رو مسلم گرفته، اونا رو بر همه چیز تحمیل میکنه. خب معلومه که فهم این آقا با یکی دیگه که پیش انگاشته هاش با این فرق میکنه، تفاوت میکنه، وقتی میفهمه مطلب رو با اون متفاوت میفهمه و امثال اینجور قضایی ها. این رو آقایون خوب مسلم انگاشتن، میگن که ما اصلا دستمون بسته است و گاه ناخود آگاه تحت تأثیر اینجور عواملی قرار میگیریم و فهم ما شکل میگیره و در نتیجه ما نمیتونیم فهم مطابق با واقعی رو از یک متن به دست بیاریم. خب این حرف به صورت قضیه جزئیه موجب جزئیه درسته که بله گاهی ذهن آدم تحت تأثیر پیشداشته هاشه، یکی فیلسوفه با اون که فیلسوف نیست ممکنه تحت تأثیر دانشی که از پیش داره فهمش با اونداری که فرق داشته باشه، این گاهی اینجوری میشه، بله گاهی به صورت موجب جزئیه. اما این که آنچنان میشود که آقا دیگه در گرفتار فهم جبری میشود، دوچار جبر در معرفت میشونه، یا یعنی چیزی نیست. به هر حال رب فلاسفه‌ای که علیه کل فکلیت فلسفه قیام کردن، ما کم نداریم فیلسوفان که بعدا تبدیل شدن به ضد فلسفه، ضد فلسفه هایی که تبدیل شدن به هواداران پروپاگاندای فلسفه، لاقل خود ما افرادی رو خود من شخصا سراغ دارم، کسانی که به هر حال زمانی به شدت ضد فلسفه بودن، مثلا تفکیکی بودن، نام ببرم میشناسید، ولی در یک حادثه یک مرتبه چرخش 180 درجه پیدا کردن و به شدت طرفدار فلسفه شدن. ما در بین بزرگانمون، در ما چه شیعه مسلمان ها، در جهان هم همینجوره، افرادی که یه مرتبه چرخش اساسی میکنه نسبت به مکتب خودشون، این که حالا در روزگار ما معمول هست، میگن آقا ویتگنشتاین اول، دوم، سوم، این که آقا اون در مرحله اول عمرش یه جور فکر میده، در مرحله دوم کاملا مخالف اون مرحله اول شد، ویتگنشتاین دوم، بعد دوباره در مرحله سوم از اون دوم هم احیانا اعراض میکنه، عدول میکنه و یه مکتب دیگه، یه تفکر دیگه پیدا میکنه. اینا نشون میده که اینطوری نیست که یه کسی اگر پیش داشته یا پیش انگاشته هایی داشت اسیره و دوچار جبر معرفتیه، این غلطه. ولی فعل جمله بی تأثیر نیست، چون این فعل جمله بی تأثیر نیست و چون موجب جزئی است و فعل جمله است، میشه مدیریت کرد، میشه مدیریت کرد و با اون وضع ضوابط و قواعد میشه مدیریت کرد. و ادعای کسانی که اسیر هرمونتیک افراطی‌اند غلطه. میشود عوامل تأثیرگذار بر فهم رو مدیریت کرد، عواملی که اثر مثبت دارند و به حق و بجا تأثیر میگذارن تقویت بشن، عواملی که نابحق و نابجا تأثیر میگذارن مدیریت بشن، مهار بشن. این میشه اینجا انجام داد. و البته باز ادعا نمی کنیم 100% در تمام فروع فقه فهمشون هم احیانا در مسئولیت باقی میمونه، نه، کسی ادعا چون این چیزی نمی کنه. بشر بشر است دیگه، انسان است، اما در مجموع میشه مدیریت کرد.
که ادعا میکنه میگه که مثلا فهم ما مثلا دست
خود
ما نیست که
اون
چیزایی که مثلا
خوندی
مطابق اراده ما نیست، خود همین
جو... خود این پیشنگار است، یعنی این یک مبنای معرفت شناسانه است که ما میگه آقا فهم ها تحت تأثیر پیشفهم ها و پیشنگاشته ها، خودش یه مکتبه، یک تفکره. بله، در هر حال این اجمالاً به صورت فعل جمله و به مثابه موجب جزئیه هست که انسان تأثیر میپذیره، ولیکن همین قابل مدیریته. در نتیجه اینجا باید ضابطه گذاشت، یکی دیگه از ضوابط میشود الاجتناب عن تحمیل رأی علی المصادر عند فهمها و التمسک بها به سبب الاجهاف و الحکم المسبق. انسان بیاد پیشداوری کنه، بر اثر پیشداوری رأی بده، نظر بده، باید براعت کرد، باید دقت کرد، او اتباع الهوا، ذوقی و خواهشی میره سراغ متن، دنبال این میگرده که ببینه چه چیزی گیرش میاد به نفعش، قرآن رو مرور میکنه تا یه پیدا کنه به نفع رأی خودش، و از اینا باید اجتناب کرد به امثال اینا. این هم یه ضابطه.
این در
واقع پیش زمینه های ذهنیش روایت هاست، نمیتونیم مثلا بگه کسی که اشراف بسیار قوی روی آیات قرآن داره. نگفتیم که هر اون چه پیش انگاشت یا پیش داشت غلطه، بلکه گفتیم قضیه موجبه جزئی است، و عرض کردیم که اون چه رو که به حق و به جا دخیله اونها اتفاقا با تقویت کرد، آنچه نابجا و نابحق فکر کنیم دخیلن اونها رو باید مدیریت کرد. مذری ابتنام در واقع ادعاش همینه، اساس عرض ما در مذری ابتنام همین است که بله، ما قبول داریم که پیش داشته ها علومی که از قبل دارادن، پیش انگاشته ها اون که قبلا دارم عنوان مبنا اتخاذ کرده و فرضه، احیانا اینها مؤثرن، ولی خب همینه که مؤثرن که غلط نیستن، که مؤثر باشن خیلی خوب، بعضی دیگه تأثیر بذارن بهتر. اگر ما عقل و حجت بدانیم و حقاً هم عقل و حجت باشد و اون وقت به عقل تمسک کنیم، کارو درستی کردیم. اگر عقل و حجت ندانیم اشتباه کردیم. ولی اگر کسی بگه آقا شما عقلگرا اینجوری میفهمی، اما اون که عقلگرا نیستن اینجور نمیفهمن، خب نمیفهمن، اشتباه میکنه اون رو، اون اشتباه میکنه که روشنه. باز یک ضابطه دیگه هم باز اشاره میکنیم بس تمام بشه، این که ضوابط معطوف به مکتشف رو، مقصد هر مقصدی، اگر مقصد رو گفتیم به معنای اعم از حکمت و علت بگیریم، اون وقت آیا اینجوره که میگیم هر مقصدی ولو در حد بیان اسرار اون امر است، اون عبادت است، در حد و در صدد بیان حکمت است نه علت، وقت این اگر کشف کردیم کسی ادعا میتونه بکنه که این رو مثابه دلیل به کار ببندد برای تولید معرفت دینی و استنباط فروع فقیه؟ نه، اون مکتشف هم ضابطه داره. اگر بناس مقاصد رو در مقام استنباط حکم از احکام الهی به کار ببریم، هر مقصد این کاربرد رو نخواهد داشت. اون مقاصدی رو ما به مثابه دلیل بسا بتوانیم ازش استفاده کنیم. اون رو نقطه قبلا هم بارها گفتیم که همیشه کاربرد مقاصد به مثابه دلیل در این نیست که یه فرع جدید فقهی رو استنباط کنیم. اگر مقاصد رو به مثابه قرائن، قرائن متصله استفاده کنیم، اگر مقاصد رو به مثابه قرینه برای فهم یک متن نقلی، نقل و نص استفاده کنیم، اینا هم کاربرد مقاصد قلمداد میشن. در هر حال یکی از جهاتی که لحاظ شه همین است که مقصد در چه رتبه است، آیا رتبه علی دارد یا رتبه حکمی دارد. این رو قبلا چون اشاره کردیم یه توقف نمی کنیم. ان یکون المکتشف هو مما یتوقف علیه التشریع ای کان الحکم دائرا مداره وجودا و عدما. اینجور مقصدی است که ما میگیم به مثابه دلیل برای کشف حکم شرعی باید به کار بره. و به عبارت اخرى کون المقصد المفروض علتا تامتا للحکم. باید فرض کنیم که این مقصدی که داریم به مثابه دلیل به کار میبریم علت تامه حکم است، کل اسکار الذی هو علت تحریم الخمر. در نتیجه باید ما بگردیم و مطمئن شیم که این چیزی که مثابه مقصد مطرح شد از نوع علت تام است، نه به مثابه حکمت و سر یک امری احیانا بیان شده که چه اون که امر میتونه چندین و چند سر و حکمت داشته باشه. فین بقی استقراء المصادر فی ساحت کل من المقاصد لاج تحصیل الاطمئنان به کونی علت تامتا للحکم و الا فلا یتنجز به وجودیه الحکم. منطقه حالا این که ما بفهمیم این علت است یا احیانا حکمت است، اون دیگه باز دوباره ضوابط خودش رو میطلبد که باید جهر کرد. ما حالا از باب نمونه گفتیم، مثلا فرض کنید که اونجایی که در کلام با اداه حصر این مقصد ذکر میشه، وقتی با اداه حصر گفته میشه یعنی این است و جز این نیست، این علت است. و یا هر دالک من جهات عدیده که مثل استعمال ادات الحس او التعلیل به اند بیان دوری فی تشریح حکم ما، داره تأثیرش رو، منشأ و منبع بودن و مبنا بودن این مقصد رو برای حکم بیان میکنه، داره به نفع تعلیلی بیان میکنه، این نمیشه از کنارش گذشت. خود شارع داره تعلیل میکنه به اون، مگه میشه گفت که حالا شاید سبب اون نباشه، علت اون نباشه، نقش علی نداشته باشه. به هر حال وقتی تعلیل میفرماید لسان تعلیله و داره بیان علت میکنه، طبعا نمیشه ازش از این چیزی، از چنین مدرکی و دلیلی عبور کرد. احیانا
در مثال مناقشه نیست، اما در این بحث هم ممکنه کسی بگه که مثلا با یه قطرش فرض بکنیم اسکار صورت نمیگیره و همینطوری هم که گفتن و بعضی ها همین در واقع علمای
اهل
سنت
هم
رو همین در واقع
فتوا دادن. نوشه جونشون به مشاهدید. بله ممکنه این اشکالات مثل اشکال باید جواب داد به هر حال دیگه. حالا علا فرض، حالا این که تقریبا حالا اگر یک ادهی آمدند و فتوای غلط دادن که دلیل نمیشه، پس اشکال وارده، این اشکال بر اهل سنتی.
همین سوچ گرفتن، بعد میگن با یه قطعه
سوچ
ایجاد نمیشه
در اون حالت. حالا اینو جلسه قبلا زهران فرمودید من عرض کردم، ممکنه سایر جهات هم درش دخیل باشه، اون گفتیم اثر وضعی معنوی ممکنه ملاک باشه. حالا این مثال معروفی است که میزنن، در واقع کسی نمیتونه، اینی هم باز قابل دفاع، همون یه قطره هم ذاتن مسکره، منتها حدش اون حدی نیست که غلبه کنه بر عقل این فرد، ولی اثر سکرآوری داره، نه اینکه هیچ فرق نکنه. اونو شما برید تو آزمایشگاه آزمایش کنید، قطعا میدید اثر سکرآوری داره، منتها کمه. حالا کم و زیاد، بله حالا کم و زیادش ممکنه تفاوت کنه، ولی کن اثر داره. یعنی اینجور نیست که یه قطره خاصیت خمر رو ندارد، نه هیچ فرق نمیکنه با هزار قطره، منتها میزان تاثیرگذاریش کم، میزان تاثیرگذاریش بیشتره. حالا کسی بیاد بگه آقا اگه میزان تاثیرگذاریش کمتر بود اشکال نداره، اون داره اشتباه میکنه، برای اینکه داره میگه اسکار هر اطلاق. در نتیجه وقتی این اثر رو داره حرمت میاد. خب این ها هم بعضی نمونه های ضوابطی که عرض شد، شاید دیگه لازم نباشه بیش از این بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علیه و آله.